سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
من محترم پژوهشها و پژوهشکده که چنین فرصتی رو برای این بحث فراهم کردم تشکر میکنم از اساتیدی که در فضای حقیقی و در فضای مجازی حضور دارند. بسیار سپاسگزارم از استاد محترم جناب آقای دکتر پزشکی که تقبل زحمت فرمودند. موضوع وحی در اندیشه سیاسی معاصر ایران یا به گفتمان معاصر اندیشه سیاسی در ایران یک موضوع مهم و پردامنه است. تقریبا از سالهای 20 مباحثی در رابطه با نبوت به طور جدی به زبان امروزی یا نزدیک به ادبیات امروزی مطرح شد. اگر من درست متوجه شده باشم، شاید مثلا اولین اثری که در این باره به زبان فارسی منتشر شد همین کتاب وحی یا شعور مرموز بود که این رو آقای مکارم، حضرت آیت الله از آقای مکارم مراجعه میکنن به حضرت علامه طباطبایی و میگن من میخوام یه همچین مطلبی رو بنویسم و جناب علامه طباطبایی یادداشت‌هایی که دارن در اختیار آقای مکارم قرار میدن. آقای مکارم یادداشت‌های علامه طباطبایی رو همراه با پاورقی‌ها و توضیحات خودشون منتشر میکنن و این احتمالاً قبل از 1330 این حادثه واقع شده رو قرائنی که هست. حالا بازم تاریخ جدید دقیقش را اگر من پیدا بکنم یا به ذهنم بیاد خدمت دوستان عرض خواهم کرد. در حدود سالهای 46-47 از نو آقای محمد تقی شریعتی کتاب می نویسه به نام وحی و نبوت از دیدگاه قرآن که در اینجا خود آقای محمد تقی شریعتی را تو دوستان عزیزان همه مستحضر هستن که ایشون هم یک رجلی بود در نهضت مقاومت ملی و نهضت ملی شدن نفت و بعدا هم در مقابل توده‌ای ها و بعد هم در مقابل این پیامبران ادعایی و دروغینی که در اون موقع اظهار وحی می کردن. کتاب ایشون خیلی کتاب مفصلی هست، صدها صفحه باید باشه و این کتاب در 49 منتشر میشه. اما قبل از انتشار این کتاب در 49 این کتاب ظاهرن در دست آقای مطهری بوده و آقای مطهری خلاصه مثلا 20 صفحه 30 صفحه از اون رو فراهم میکنه و در این مجموعه محمد خاتم پیامبران در سال 47 ایشون منتشر میکنه، یعنی دو سال قبل از اینکه اصل کتاب منتشر بشه. و اون کتاب راهی که آقای محمد تقی شریعتی در اون کتاب داره میره هم روی آقای مطهری اثر میگذاره، کاملا توی ادبیات آقای مطهری مشخص هست، بارها ارجاع میده به دیدگاه آقای محمد تقی شریعتی و هم روی آقای بازرگان. آقای بازرگان در راه طی شده و در کارهای دیگه چندان اسم نمیبره، اما همون مسیری که آقای محمد تقی شریعتی داره مطرح میکنه اون رو کم و بیش اون راه رو میره. در پس از انقلاب ما روبرو هستیم با آثاری که نوشته میشه در سالهای 60 تحت عنوان قبض و بست تئوریک شریعت و عقل و دین که بعدها اثر اول تحت عنوان یک مجموعه ای با نام قضاوت تئوریک شریعت منتشر میشه که به مرور هم در شاپ‌های متعدد در صفحاتش افزوده میشه تا چاپ سوم. و دین و عقل هم میشه بخش اول کتاب هرمنوتیک کتاب و سنت. به طور خلاصه آقایانی که این دو اثر رو نوشته بودن ایده اصلیشون حالا تقریبا این بود، حالا آیه سروش رو من عرض بکنم، که ایشون میفرمودن ما یه دین داریم، یه معرفت دینی داریم، معرفت دینی غیر دین هست، دین ثابت هست و معرفت دینی متحول هست. در مصاحبه های بعدی من اینو بگم، ببینید این قبض و بس یک کار مجهولی هست، یعنی ابعادش برای خود ایشون روشن نیست و اینو با پیگیری مصاحبه و کارایشون میشه متوجه شد. بعدها در یک مصاحبه از ایشون میپرسن آها این اصل دینی که شما میگی ثابت هست، این اصل دین چی هست؟ ایشون جواب میده مثلا قرآن، متن قرآن همونطور که به پیامبر ناظر شده همون در اختیار ما هست و ما میتونیم در باره او مثلا بحث بکنیم، گفتگو بکنیم، مطالعه بکنیم و به حقایق قرآن پی ببریم. این موازی ایشون تا همون سالهای 70 و 72 هست. به مرور ایشون ایده های جدید رو مطرح میکنه در رابطه با بس تجربه نبوی، که البته متن کتاب که مقالاتی هست درباره تناسب بیان پیامبر با فرهنگ اون زمان عرب، این ربطی به عنوان نداره و خود عنوان یه چیز دیگه است و محتوای یه چیز دیگه است. و بعد هم در آثار بعدی ایشون میره به طرف این که یک حقیقتی هست که این حقیقت رو هر کس طوری میفهمه، در عنوان صراط‌های مستقیم گاهی وقتا هم اظهار میکنه اصلا خود اون حقیقت هم خودش رو به عمد به گونه‌های مختلفی نشانگر میکنه، نشون میده و اون حقیقت هم یک حقیقت واحد و ثابتی نیست، اون هم تغییراتی داره. بعدها در آثاری که در صحبتهایی که داره که هم چاپ نشده در فرمان رنگ بی رنگی و صورت بی صورتی، مخواد بگه که مثلا خداوند و اون حقیقت هیچ صورتی نداره، ما به او صورت میزنیم، هیچ رنگی نداره و ما به او رنگ میزنیم، که اینها نتایجی داره که در همون جا افرادی که در جلسه هستن ازشون سوالاتی میکنن، میگم لازمه این صحبت شما این هست که خدای محمد همون خدای بت پرستان باشه، آیا شما این رو میخوای بگید یا نمیخوای بگید؟ میخوام بگم که اون مطالبی که ایشون در اون زمان میگن بسیار به هر حال در نزد خود روسان ایشون هم سوال برانگیز میشه. یک مطلبی روشون در 84 مینویسه تحت عنوان طوطی و زنبور، و تقریبا مسئله اینه که آیا پیامبر مانند طوطی میاد و اون حقایقی رو که به او القا شده برای ما بیان میکنه و قابل محضه و هیچ فاعلیتی نداره، و یا اینکه مانند زنبور هست و میره بر سر هر گلی مینشیند و از اون گل مثلا شیرهی تهرهی میگیره و میاد این رو ترکیب میکنه به یک عسلی به ما ارائه میده. به دنبال این کار دیگری روش انجام میده و اصلا به یک مرحله جدیدتری میرسه تحت عنوان کلام محمد، رویای محمد، کلام محمد، که تلویه هم میخواد بگه که تلویه هم که نه تصریح هم میگه، میگه که این کلام محمد که در اختیار ماست که عبارت است از قرآن کریم، این خوابهاییست که پیامبر دیده است و اینها رو برای ما بیان میکنه. ببینید این حالا همین مورد رو اگر ما بخوایم برسیم خیلی مورد مفصلی است و جنبه های گوناگونی داره، چون درش به طور استطرادی حالا یا آگاهانه یا ناآگاهانه از اصطلاحات عرفانی استفاده زیاد شده، طوری که برخی از آشنایان با عرفان یا بعضی از اساتید فلسفه و عرفان گمان میکنن که ایشون همون چیزهایی رو میخواد بگه که ابن عربی گفته، در حالی که به هیچ وجه اینطور نیست. یک نمونه کوچکی رو من عرض بکنم، مثلا ایشون میگه که الهیات شماها، یعنی مثلا آیان قوزوی ها، این الهیات فراق هست و الهیات من الهیات وصال هست، و من میگم که محمد این مثلا تجلی خداوند هست و مظهر خداوند هست و جدایی از خداوند نیست و کلام او کلام خداست و لازم نیست که خدا یک کلامی داشته باشه غیر از کلامی که محمد داره. ظاهرش همون مطالبی است که ما برخی از فیلسوفان ما، برخی از عارفان ما گفتن، اما همین رو که توضیح میده میبینیم خیلی تفاوت است. چرا؟ برای اینکه این کلام محمد مستقیما کلام خدا نیست، بلکه به قول خودش رویاهایی است که محمد دیده است. و این رویاهایی که محمد دیده است، در این رویاها واقعیت خارجی رو ندیده، بلکه اون واقعیت خارجی رو مثلا به صورت رویا دیده. ببینید نتیجهش این میشه، مثلا محمد میگه الرحمن علی العرش استوا، یعنی چی؟ یعنی پیامبر در رویا دیده که خداوند آمده مثلا روی عرش نشسته. یا مثلا حور و قصور رو پیامبر در خواب دیده، یا آدم رو دیده و دستور سجده بر آدم رو دیده، و یا جهنم رو با اون ویژگی ها، قیامت ها با اون ویژگی ها دیده. اینا همه خواب های پیامبره. بعد اینجا یک تفسیر فرویدی یونگی از خواب ارائه میکنه که در این تفسیر شما در خواب اجزای شخصیت خودتون رو میبینید. در نتیجه خدا جزئی از شخصیت پیامبره که خودش رو در خواب پیامبر اینطور نشون میده. و یا مثلا آدم و یا ابراهیم و یا موسی و یا بهشت و یا جهنم و یا فرعون و یا موسی و یا حتی مثلا ابلیس، اینا همه اجزای شخصیت پیامبرن که خودشون رو در خواب به این صورت جلوه‌گر میسازن. پیامبر بعد اینکه این خوابها رو میبینه، میشینه فکر میکنه و این خوابها رو یک جوری در نزد خودش تنظیم میکنه و بعد این رو به ما ارائه میکنه. خب این کجا شد الهیات وصال؟ الهیات وصال این بود که هرچی پیامبر بگوید خدا گفته است. اینجا که همش پیامبر واسطه بود، همش که پیامبر تصرف میکرد، همش که پیامبر استقلال در مقابل خداوند داشت. این الهیات وصال که نیست هیچی، الهیات فراغم نیست هیچی، بلکه این یک جور الهیات تضاد و تخالفه. یعنی اصلا پیامبر یه چیزایی میگه غیر از اون چیزایی که خدا خواسته و رابطه روشنی بین خدا و پیامبر وجود نداره. گاهی وقتا تصریح میکنه که من وحدت وجودی هستم، اما مطالبی که میگه هیچ نسبتی با وحدت وجود برقرار نمیکنه. خب حالا این صحبت ها چرتی و اندیشه سیاسی و یا فلسفه سیاسی پیدا میکنه. ببینید از اصل این مطالب که مطرح شد همه سیاسی بود. یعنی آقای مکارم مطرح کرد، علامه طباطبایی مطرح کرد، آقای متحری مطرح کرد، آقای بازرگان، آقای محمد تقی شریعتی و دیگران که مطرح می کردن مسئله وحی رو، در اوضاع پرسش‌های سیاسی بود که موجود بود. شما این رو اصلا در با تصریح خود آقای سروش مشاهده می فهمید. ایشون می فهمید که من می خواهم یک الهیات جدیدی رو تأسیس بکنم برای یک فقه جدید، و اون فقه جدید دیگه این فقه موجود نخواهد بود. بنابراین الهیاتی که من دارم در اینجا عرضه می کنم، یا در جایی هم از قول یک بنده خدایی میگه که فلانی حرفای منو خوب فهمید که گفت که این در واقع میخواد بگه که شما روحانی حاکم بر ایران صلاحیت فهم دین و اسلام و معرفی اون را ندارید. این ابعاد سیاسیه. این دیدگاه ها به هیچ وجه قابل چشم پوشی نیست و کاملا جدی هست. جناب آقای مشتری شبستری هم بعد کار هرمنوتیک کتاب و سنت، ایشون کتاب مهمی میده بیرون، نقد قرائت رسمی از دین، که اون نقد قرائت رسمی از دین، فقط من این قسمتش رو کار دارم که ایشون نبوت رو اونجا چیزی میدانه از قبیل این به حالتهای هنری و احساسات هنری که مثلا نویسندگان و شاعران و نقاشان و اینها دارن، اونم یه چیزی مثل همین هست. تقریبا مشابه همین تعبیر رو آقای بازرگان به کار برده، اما آقای بازرگان نتیجه دیگری گرفته. آقای بازرگان گفته که وحی دو جوره، یکی وحی الهی، یکی وحی شیطانی. وحی الهی آن است که به پیامبر شده، وحی شیطانی آن است که به شاعران و هنرمندان میشه. بعد آقای متحری اشکال میکنه، میگه آل لزوم من وحی که به شاعران و هنرمندان میشود اون شیطانی نیست، ممکنه رحمانی هم باشه. بعد آقای بازرگان در شبهای بعد ظاهرا این تعبیر خودش رو اصلاح میکنه و تعبیر دیگری در این رابطه به کار میبره. به هر حال این تعبیری است که آقای مشیر شبستری در نقد قرائت رسمی از زین ارائه میکنه. به دنبال نقد قرائت رسمی از زین، ایشون اثر دیگری هم دارن که قرائت انسانی از زین است و بعد میرسن به قرائت نبوی از زین. ببینید ظاهر قرائت نبوی از زین خیلی جذاب هست، انسان فکر میکنه که ایشون مثلا مطالب جدیدی داره میگه، اما مشکلات عجیبی داره. یه وقتی یه صحبتی شد با خود جناب آقای مشتاق چوسری، حالا بنده کمتنی مثلا به ذهنم رسید، گفتم آقا شما اینجا مثلا در نقد قرائت رسمی از دین شما میگه آقا بنابر پدیدار شناسی تاریخی نمیدونم فلان، خب این که میگه بنابر پدیدار شناسی تاریخی فلان، آقا ما 10 مکتب داریم در بحث تاریخ، شما حالا چسبیده این پدیدار شناسی تاریخی رو و این پدیدار شناسی تاریخی، آخه چه اعتباری داره، چه حجیتی داره که شما داری مبتنی بر او مثلا به تفکر سنتی رو نقد میکنی؟ ایشون گفت که نه، من خواستم بگم که یعنی نظرات دیگری هم وجود داره. متاسفانه ایشون در این بحث قرائت نبوی ایشون میان و اینطور صحبت رو شروع میکنن که آه در فلسفه زبان ایده های مطرح شده که بنابر اون ایده ها این گوینده باید انسان باشه و گوینده غیر انسان نمیتواند با انسان ارتباط برقرار بکند. بعد اونجا از اندیشمندان آلمانی و انگلیسی یاد میکنه که چنین ایده ای رو عرضه کردن. نتیجه این ایده این میشه که ایشون میگه البته من کاری به این که پیامبر این رو از خدا گرفته نگرفته ندارم، این در اوائل صحبت ایشون هست و من میخوام بگم که این کلام کلام محمد هست و به این صورتی که در دست ماست نمیتواند کلام خدا باشد. حالا بعدا تعبیرات دیگری که ایشون در اینجا میان، انتقادات متعددی متوجه ایشون میشه و اون انتقادات از جمله اینه که آما در فلسفه زمان فرض بکنید که 10 تا 20 تا نظریه داریم، اما شما چطور شد که به یک نظریه چسبیدی؟ من اینو توضیح بدم. ببینید شما در پژوهش خودتون ممکنه یک نظریه رو مبنا قرار بدید یا آغازگاه قرار بدید و برید جلو، این اشکالی نداره، اما اگر بگید آه تمام حقیقت مبتنی بر همین یک نظریه هست، لازمش این است که شما این نظریه رو در جایی اثبات کرده باشید، در حالی که شما که اینجا اثبات نکردی، ارسال مسلمات کردی، بعد اصلا اون نظریه واقعا میخواد همین مطلب رو بگه که متونی که بعدا منتشر شد نشون داد که نه، اون نظریه داره مطلبی که ذهن مبارکیشون هست نمیگه. به علاوه ما خودمون الان ببینید شما یه چیزی پیدا میکنی، میگه نمیدونم یه استخوانی هست اینطوری یه شیاری داره، یعنی نمیدونم روی مثلا غار یه چیز اینطوری کشیده شده، اینا حالا کی کشیده، چطوری کشیده، برای چی کشیده، اصلا هیچ چیزش معلوم نیست. شما میخواید بفهمید که آها این مال موجود انسانی هست، مال موجود غیر انسانی هست، اگر مال موجود انسانی است برای چی علامت رو کشیده، اگر برای موجود غیر انسانی است او برای چی کشیده. اون بحث‌های مفصلی که ما مثلا در باستان شناسی اینها و در شناخت زبان‌های باستان و انواع این مباحث وجود داره، و یا همین سال‌های اخیر انسان‌ها آمدن و یک سفینه فرستادن و یا امواجی رو به آسمان فرستادن که اون همراه مثلا این ریاضیات ساده بود، 2 به اضافه 2 مثلا میشود 4 و یه چند تا علائم ساده، و از جمله این علائم ساده مثلا یه زنی بود و یک مردی، که یعنی ما انسان ها مثلا یک کارایی توی ریاضیات کردیم، ما انسان ها 2 جنس هستیم، امثال این مطالب. این شما لزومن قائل نیستی به عنوان انسان، رفتار انسانی شما رو دارم من عرض میکنم، شما به عنوان یک انسان قائل نیستید که من فقط میتوانم با انسان ارتباط برقرار بکنم، و قائلم نیستید که فقط انسان میتواند با من ارتباط برقرار بکنه. این همه کارها و زحماتی که کشیده میشه در این که ما ببینیم مثلا موجودات دیگر چی میخوان بگن، آیا مثلا این مثلا گیاهان درختان حرف میزنن حرف نمیزنن، خوشحالن ناراحتن الی آخر. مشکل فرمایشات ایشون صرفا همین مبنای نادرستی که ایشون اتخاذ کرده نبوده، بلکه ادامه مباحث ایشون نتیجهش این میشه که شما الان دیگه هیچ اعتباری برای فقه سنتی و برای احکام فقهی وجود نداره، چون که اینا همه مال شخصی است به نام محمد و او هم به تناسب اون وضعیت ذهنی و فکری و فرهنگی خودش اظهار کرده. البته پیامبری قرائت توحیدی از جهان داشته، این قرائت توحیدی که پیامبر از جهان داشته برای ما ارزشمند هست، اما چیزهای دیگری که وجود داره نه، اون ربطی به این قرائت توحیدی نداره و مسلمان ها باید حقوق بشر رو بپذیرن. و ایشون ببینید این واقعیت دیگه، حالا انسان انسانم اشتباه میکنه، ایشون در جاهای مختلف به کتابهایی در رابطه حقوق بشر ارجاع میده، همونجا از یک کتابی درباره حقوق بشر نام میبره، میگه حقوق بشر جهانی است. شما به این کتاب نگاه بکنید، این کتاب نشان میده که حقوق بشر هیچ ربطی به لیبرالیسم و دموکراسی و تمدن غرب و اینا نداره، بلکه یک دستاورد جهانی است. قدرتی خدا دوستان این کتاب رو بگیرم بخونم. در اون کتاب اصلا مبنای نویسنده اینه که دائما صحبت میکنه، میگه این دستاورد تمدن غربه، این دستاورد لیبرالیسمه، این دستاورد دموکراسی هست برای جهان بشریت الی آخر. احتمالا ایشون به خاطر سن زیادی که پیدا کردن دچار یک اشتباهاتی شدن، و یا اینکه دائما بعضی مطالب رو حمل بر نظر خودشون میکنن بدون اینکه دقت لازم رو در اونجا مبذول داشته باشن. و من الان یه خود خوش نمیدارم که آخرین مطلبی رو که ایشون در قرائت نبوی نوشتن و با اون مطلب قرائت نبوی رو به پایان رساندن اون رو بیان بکنم، زیاد جالب نیست. در نهایت ایشون بعضی از انتقادات رو ظاهرا پذیرفتن و قرائت نبوی رو تبدیل به دو تا مقاله خلاصه کردن و تقریبا حالا اون چیزی که اظهار میکنن از مقالات دیگر به اعتبار مقالات دیگر و اون مبنای فلسفه زبانی خودشون چشم پوشیدن. خب ما در آقای مرشد شبستری هم این رو مشاهده میکنیم که ایشون هم میاد و اظهار میداره که آقا شما با توجه به اینکه قرآن یک چنان مسائلی در رابطه با قرآن وجود داره، شما نمیتونید اخذ به احکام قرآن بکنید، بلکه باید مثلا تابع حقوق بشر بشید. حالا این مفاسدی داره که این مفاسد در این نوشته هم بهش اشاره شده. در رابطه با آقای سروش من یه مطلبی رو عرض بکنم، اونم این است که ایشون میگه این مطالبی که مثلا پیامبر آورده این در حد همون فهم عرب جاهلی است، بلکه خود او هم معلومه بیشتر از اون عرب جاهلی میفهمیده. یعنی مثلا اون عرب جاهلی فکر میکرده که مثلا این هفت آسمان وجود داره و خورشید نمیدونم چطوری خورشید دور زمین میگرده الی آخر. و بعد جالب است ایشون مثلا به آیاتی استناد میکنه، مثلا به این آیه اگر اشتباه نکنم شاید در همه آثار خودش استناد کرده باشه، میگه که ببینید قرآن میگه یخرج من بین الصلب و الترائب. چرا قرآن میگه یخرج من بین الصلب و الترائب؟ برای اینکه اون موقع اینا فکر میکردن که این نطفه از کمر صلب پدر و از مثلا سینه مادر خارج میشه. ببینید یعنی اصلا تفکرات اینا در مسائل پزشکی، در مسائل طبی، در مسائل جهانشناسی و اینا یک سری تصورات ابتدایی و نادرست بوده و اینا اینقدر فهم داشتن، پیامبرم فهمش و درکش همین مقدار بوده. خب حالا پیامبر چی ازش برای ما میمونه؟ همون پیام توحیدی پیامبر برای ما میمونه. جالب هست که یکی از آقایان مراجع اعلی الله مقامه ایشون مرحوم فرمودن، گفتن این آقای سروش به ما داره در واقع این رو میگه، در اون مکتوب مفصلش میگه داره به ما اینو میگه، میگه پیامبر در اون چیزی که میدانیم خطا کرده، اما در اون چیزی که ما نمیدانیم بریم از این پیامبر پیروی کنیم. بعد میگه پیامبر در اون چیزی که ما میدانیم خطا کرده چه حجتی برای گفتار پیامبر هست در اون چیزهایی که ما نمیدانیم. این ایده هایی بوده که برخی از صاحب نظران در گفتمان معاصر اندیشه سیاسی در ایران عرضه داشتن. در مقابل از گذشته میبینید آقای مطهری ایشون به تفصیل میان صحبت میکنن، میگن اصلا این قرآن همون تعبیراتی که مثلا برخی از فیلسوفان ما درباره قرآن دارن رو ایشون در اطلاع وقت میگن ما میگیم قرآن نازل شده. قرآن از کجا نازل شده؟ اگر بگیم از بالا نازل شده، مثلا خدا بالا بود پیامبر پایین بود، یه فرشته آورد اینا رو، این که فهم جاهلی است. خداوندم که همه جا هست، از جمله در درون پیامبرم هست، اصلا پیامبرم در درون خدا هست، همه ما مقرب خداوند هستیم. پس نازل شد این از یک مرتبه الوهی بر یک مرتبه دیگری که قلب مبارک پیامبر هست، نازل شده از قرآن. بعد ایشون خیلی مسئله‌ای رو که به روش تاکید میکنه، مسئله تحدی هست. میگه ببینید قرآن گفته که این کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورتن مثله، یک آیه یک سوره مثل او بیارید، یعنی مثل محمد امی شما هم یک آیه سوره بیارید، ولی سوره یک خطی. میگه من این تحدی مثلا صدها سال هست که وجود داره و هنوز این تحدی پاسخ داده نشد. در این همین موضوع تحدی رو آیه سورش به این صورت مطرح میکنه، میگه این موضوع تحدی یک موضوع مهمی هست که ما باید برای او فکری بکنیم. در یک مصاحبه‌ای، در یک گفتگویی ایشون اظهار میکنه که این تئوری من بعد تحدی رو نمیتونه جواب بده، من این رو میپذیرم که یک تئوری همه کار ازش بر نمیاد. در جاهای دیگری در رابطه با تحدی میگه که تحدی قرآن کریم اینجا یک نظریه وجود داره در بین متکلمین، نظریه صرفه است، و اونم این است که دیگران هم میتونن مانند قرآن بیارن، اما خداوند نمیذاره کسی مانند قرآن بیاره. خب هر چی هست بالاخره قرآن به تحدی او پاسخ گفته شده یا پاسخ گفته نشده. اگه پاسخ گفته نشده، این خودش نشان دهنده این است که یک منشأ الهی برای این قرآن وجود داره. آیه مطهری بازم در کارهای خودش میگه ببینید مثلا همین سوره قل هو الله احد، همین نمیدونم آیات اول سوره حدید که گفته شده متعمقون در آخر الزمان اینا رو میفهمن. چقدر حقایق در اینجا وجود داره، در علوم مختلف اینا رو بررسی میکنه. اگر اشتباه نکرده باشم و درست بیاد داشته باشم، آیه بازرگان هم به شرح ایزن ایشون در صابر بود. اصلا خود آیه بازرگان یکی اون باد و باران در قرآن رو نوشته، یکی متحرات در مثلا اسلام رو نوشته، و ایشون اصلا قائل به اعجاز علمی قرآن کریم هست، اونم که سر جای خودش روشن هست. ما رسیدیم به اینجایی که برخی از اندیشمندان ما ایده های ارائه کردن که این ایده ها تبعات سیاسی سنگینی داره، و بعضی از دوستان اینا هم که اصلا به اینا پاسخ بگن گفتن ما میدانیم که شما یک اهداف سیاسی درستی دارید، چون ما مخالف این رژیم جمهوری اسلامی هستیم، شما مخالف این رژیم جمهوری اسلامی هستید، و شما فکر میکنید که با این مثلا نظریه پردازی ها این دست جمهوری اسلامی خالی میشه، پشتش خالی میشه، و بالاخره نظریه سیاسی جمهوری اسلامی هم زیر سوال میره. این اصلا صریحا اینها در اون فضای گفتمانی، فضای مجازی که کاملا دوستان آشنا هستند و اشراف دارن، اینها در اونجا بیان شد. عرض میکنم در مقابل این مثلا نظریات برای همون اهدافی که همین نظریات اظهار کردن، فکر میکنم ما چند تا نظریه رقیب جدی داریم که به اون چند نظریه رقیب جدی کمتر توجه شده. یکی جنبندی حضرت علامه طباطبایی هست از وحی، که در جنبندیشون میگن تا از یک حقایق کلی، از یک عوالم کلی، حقایق کلی و عقلی و نوری بر قلب مبارک پیامبر گرامی نازل شده، و بعد هم که همون مسیر مشهور رو پیموده و بر حواس ایشون نازل شده و پیامبر این حقایق رو گفت. بگید خب حالا این چه ربطی داره به مسائل کنونی ما؟ ربطش به مسائل کنونی ما این است که علامه طباطبایی سه مسیر رو میره برای حل مشکلات جهان اسلام. یک مسیر همون مسیر مشهور ناینیست که دوستان خاطر مبارکشون هست، که حکومت مانند یک شخص که اراده میکنه که من یک مباهاتی رو بر خودم محدود بکنم و یا یک اعمالی رو که اسلام دست من رو باز گذاشته در اونجا تصمیم های جمعی بگیرم، حکومت هم یک همچین کاری رو انجام میده. این یک رای است که ایشون رفته، آقای مطهری هم رفته، اول بار هم این رو جناب ناینی گفته. البته تقریر آقای مطهری یا تقریر آقای طباطبایی احتمالا یک تفاوتهایی با تقریر جناب ناینی در این زمینه دارن. علاوه بر این هم علامه طباطبایی هم آقای مطهری اینها کم و بیش یک نگاهی هم به نظریه ادراکات اعتباری دارن که عزیزان یادشونه که در نظریه ادراکات اعتباری گفته شده که ادراکات اعتباری دو گونه هستن، یک گونه اعتبارات عمومی ثابت هستند که برای همه انسان ها هستند، یک عده اعتبارات خصوصی متغیر هستند که نسبت به جواب متفاوت اینها ممکنه تغییر بکنه. و بعد هم بار دیگر تقسیم بندی دیگری برای اعتبارات ذکر شده، اعتبارات پیش از اجتماع و اعتبارات پس از اجتماع، که با یه تأملی میبینیم این دو گونه اعتبارات بر هم دیگر انطباق دارن. یعنی اعتبارات پیش از اجتماع اعتبارات ثابت هستند و تغییر پذیر نیستند و اعتبارات پس از اجتماع اعتبارات خصوصی و قابل تغییر هستند. خب نتیجه این چی میشه؟ نتیجهش این میشه که اگر علامه طباطبایی و آقای مطهری به بحث اعتباریات در احکام استناد کرده باشند، که کردن هم در المیزان هم در اون مواهد ده ها صفحه‌ای که و یا صد ها صفحه‌ای که آقای مطهری درباره نبوت نوشته، نتیجهش این میشه که هر اون چیزی که مربوط به زندگی اجتماعی هست بالقوه در معرض تغییر و دگرگونی هست. و یه ایده دیگری رو هم علامه طباطبایی اظهار میکنه به غیر اون دو راه. راه سومی که ایشون میره اینه، میگه ببینید این احکام برای چی نازل شدن؟ این احکام نازل شدن که ما رو به اهدافی برسانن. اگر اوضاع و شرایط اجتماعی، تاریخی، تمدنی، حالا هر چیزی که شما بگید به گونه ای تغییر کرد که اگر ما بخواییم اون احکام رو اجرا بکنیم از عدالت دور میشیم و نمیتوانیم عدالت رو متحقق بسازیم، از اینجا ما میفهمیم که اون احکام ناظر به این مصادیق نیستن و مصادیقش تغییر کرده. البته خب دوستان عزیزان توجه دارن که این بیان فلسفی و قرآنی مثلا همون مقتضیات زمان و مکان هست که امام خمینی مثلا این رو مطرح میکنه، که بعد امام خمینی میخواد نتیجه بگیره که ممکن هست که مصادیق این احکام به خاطر وجود حکومت اسلامی یا به خاطر ابزار جدید تمدنی و صنعتی دگرگون شده باشه. و البته برخی از آیان مراجع اهل الله هم ایشون در مطالبی که حالا زیر نظر ایشون نوشته شده، ایشون اظهار فرمودن که بله ممکنه در شرایط این احکامی که در اسلام هست مانند احکام زنان و مردان، احکام ارث، این ممکنه ناظر به اون سامان مثلا اقتصادی، سیاسی، فرهنگی خاص باشه. نتیجه فرمایششون این میشه که اگر اون سامان تغییر پیدا بکنه، این احکام هم لابد در معرض تغییر و دیگرگونی خواهد بود. به غیر این، حالا اگر یه فرصت اندکی که دارم بله عذر خواهی میکنم از دوستان و عزیزان، حضرت آیت الله آقای جوادی عمولی در آثار متعددی هم در اون مقاله‌ای که ایشون نوشتن و هم در تفسیر تسنیم ایشون بارها متعرضه موضوع وحی و نبوت میشن. و البته ایشون تفاسیر تقریبا متنوعی از مسئله وحی و نبوت ارائه میکنن و میتوان فهمید که این تفاسیر متعدد و متنوعی که ارائه میکنن به خاطر برخی محدودیت هایی هست که ایشون احساس میکنن که گاهی وقتا ممکنه لازم هست که کلام یک جور خاصی بیان بشه که مشکلاتی ایجاد نشه. اون فهمی که ایشون دارن مثلا از وحی و از نبوت و اینکه پیامبر حقایق رو در مراتب الهی، در اون مراتب عالی از خداوند گرفته است و به تناسب در این جهان عرضه کرده است، ایشون در این کتاب شریف عقد، منزلت عقد در هندسه معرفت دینی، ایشون مطلب بسیار مهمی رو میفرمایند. ایشون در نوشته های قبلی خودشون وقتی که میگفتن عقد، بیشتر ناظر بودن به عقل قطعی و یقینی و قیاسی و برهانی، ولی در اینجا این عقل رو توسعه میدن، مفهوم عقل رو و عقل جمعی و تجربی رو هم حجت میدانن. مستند به آیه سوره یونس ایشون این رو عقل جمعی و تجربی رو مثلا توسعه حجت میدونن و نتیجه این عقل جمعی و تجربی این میشه، میگه اگر مردم متوجه شدن که نظام شاهنشاهی دیگر منافع ما رو تأمین نمی کنه و ما باید این نظام شاهنشاهی رو تغییر بدیم و اون نظامی که ما رو به اهداف ما میرسانه نظام جمهوری هست و این شکل رو مردم فهمیدن که این بهتر است، همین حجت است و ما نظام رو تغییر میدیم از شاهنشاهی به جمهوری. البته بر دوستان عزیزان پوشیده نیست که این بیانی که ایشون فرمودن تبعات خیلی زیادی داره، کمان که فرمایشات علامه طباطبایی و آقای مطهری هم این تبعات زیادی داره و اونا رو میشه جداگانه مورد بحث قرار داد. یک نظریه مانندی هم مثلا در این دوران اخیر اظهار شده تحت عنوان آیینگی بعد، که در اینجا گفته می شود که پیامبر به مانند آینه ای این حقایق الهی کلی رو از خداوند دریافت داشته است. شاید اول بار واژه مرآت رو ابن سینا در چند اثر خودش به کار برده باشه و در اونجا ابن سینا اینطور اظهار میکنه که پیامبر یک آینه است در مقابل اون آینه دیگر و از اونجا حقایق رو میگیره و این رو به تناسب فرهنگ و مقتضیات زمانی تمدنی ما به ما عرضه میداره. نتیجه این تحلیل اینه که اگر همین پیامبر بیاد مثلا امروز مبعوث بشه، اون حقایق الهی رو به یک زبان دیگری برای ما عرضه خواهد داشت. اگر پیامبر امروز مبعوث میشد و اون حقایق رو طوری دیگری بر ما عرضه می داشت، لازمه اش این است که اگر ما میخواهیم پیام اون پیامبر رو به تمدن‌های دیگر و اجتماعات و فرهنگ‌های دیگر منتقل بکنیم، اون رو به زبان و با تناسب به مقتضیات زمانی، مکانی، تمدنی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی همون جوامع اونها رو عرضه بداریم. حالا یک گزارش مختصری بود از بحث موضوع وحی در گفتمان اندیشه سیاسی. در اوتو عمان یک توضیحی هم بدم. خود بنده فکر میکنم که ما چه اینجا اندیشه سیاسی بگیم چه فلسفه سیاسی بگیم، مآل واحدی داره به این جهت که تقریبا تمام این آیونی که وارد این بحث شدن مبانی فلسفی جدی دارن و پایه مبانی فلسفی خودشون دارن جلو میرن. یعنی حتی آقای بازرگان هم بدون مبنای فلسفی داره جلو نمیره، اون هم یک مبانی فلسفی داره جلو میره. برای اینکه این مدار اجتناب بکنیم از یک سری مباحثی، گفتیم که قالب بگیم اندیشه سیاسی، گفتمان معاصر اندیشه سیاسی. اما اگر بگیم گفتمان فلسفه سیاسی معاصر، باز هم این بیان درستی بوده. من استفاده میکنم از اساتید حاضر در جلسه، از دانشمند محترم جناب آقای دکتر پزشکی، از عزیزان دیگه دانشمند محترم آقای دکتر شیخ حسینی، دانشمند محترم آقای دکتر فلاح و عزیزان دیگه جناب حضرت آقای حجت الاسلام، آقای حججی، بله، حضرت آقای دکتر شریف لکزایی که ایشون هم بزرگواری فرمودن و در این جلسه حضور مجازی دارن، و همه اساتید دیگری که حالا ممکنه بنده درست نتونم الان اسامی مبارکشون رو ببینم و بیان بکنم، از همه عزیزان دوستان حاضران تشکر میکنم و آماده هستم که نظرات عزیزان رو بشنوم و بیاموزم از آقایان.
ضمن تشکر و سپاس، استفاده کردیم از مباحث ارزشمند جناب استاد یزدانی مقدم که در خصوص سیر تحولات و تطورات اندیشمندان معاصر در خصوص وحی بیان داشتند. استفاده میکنیم از مباحث ناقد محترم استاد جناب آقای دکتر پزشکی با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. صلوات بر
محمد. دکتر یزدانی مقدم، من سپاسگزارم بخاطر زحمت فراوان که میگم که چند ساعت در مورد این موضوع کشیدم. من میخوام فقط به سه در واقع نقدهام رو به شکل سه ادعای طولی ذکر کنم که هر ادعا در طول یک ادعا و با جزئیات بحث بکنم. من سه تا ادعا مطرح می کنم. و بعد هر یک از این مدعاها رو سر میکنن که با توضیح دادن به اثبات برسونن، که در واقع اثبات این سه مدعا به یه شکل نقد در واقع کرسی که ارائه شد تلقی میشه. ادعای اول ادعایی که بنده دارم نسبت به مطلبی که عرضه شد این است که عنوان کرسی با محتوایی که ارائه شد ناهمخوان. توضیحش بدم، وقتی عنوان کرسی از وقت در اندیشه سیاسی معاصر ایران، اول این چیزی که پرسیده میشه اینه که آیا وقت، مسئله وقت جزء مسائل کدام یکی از علومه؟ آیا جزء مسائل اندیشه سیاسی است؟ یا اینکه جزء مسائل الهیات فعلا در خصه، یعنی بحث الهیاتیه؟ خب میدونیم که اگر بگیم وقت از مسائلی است که در اندیشه سیاسی مطرح میشه، بنابراین بحث وقت جزء علوم عملی است. اگر جزء بحث‌های الهیاتی بحث بشه، جزء علوم نظری است. همونطور که می‌دونیم در تقسیم بندی‌های مرسوم، علوم نظری و علوم عملی وجه فارغشون این است که کدوم یکیشون متعلق اراده و اختیار انسان و کدومشون نیست. به خیلی شکل خیلی ساده بخوام بگیم، آن علومی که به بررسی اراده و کنش انسانی مربوط می شوند این علوم عملی، اون مسائلی که به اینها مربوط می شوند این طور بحث نظری. حالا سوال این است که کنش وقت کنش انسان است یا کنش باریکاد است؟ خب همین میگم کنش باریکاد است. انسان در مورد اینکه فعل وحر و امیزاد وحر انجام بده هیچ اختیاری نداره. بنابراین نتیجه که میخوام بگیرم اینه که وحر جز این مسائل حکمت نظریه و بنابراین طبعا نمیتواند جز مسئله حکمت عملی قرار بگیرد. اما وقتی که این عنوان رو میبینیم، میگیم که وقت در اندیشه سیاسی ایران معاصر، چون این رو داریم میفهمیم که بنابر اون معیار وقت متعلق اراده و متعلق فعل آدم نیست، پس حکمت عملی نیست، جز همچین سیاسی نیست. بنابراین وقتی که این عنوان میاد، لابد باید بگیم که مثلا یه نسبتی رو میخواییم بین و اندیشه سیاسی ایران معاصر برقرار کنیم. حالا این نسبت ممکنه متفاوت باشه، مثلا تأثیر الف بر ب باشه، وح بر اندیشه سیاسی باشه، یا مثلا فرض کنید کنش‌های متقابل اینها رابطه این دوتا با هم باشه و مسئله مثله. وقتی که این از یک طرف، وقتی که به محتوا نگاه میکنیم، نوع بحث بر روی تقریبا سه اندیشمند فوکوس داشت، تمرکز داشت، که آقای دکتر سروش بوده که دکتر مجتهد شبستری بود و دیگه علامه طباطبایی. در ضمن اینا بحثایی مثل بحثای آقای جوادی و آموری و بحثایی مثل بحثای آقای مرحوم مهندس بازرگان و دیگران هم مطرح شد. اما عمده بحث داره فکر میکنم روی این سه تاست و جالب اینه که این سه نویسنده هر سه تاشون نظریه سیاسی دارن. همون کسی که آیه سروشی که آیه یزدانی مقدم خیلی زیبا بحث تبیین وحدشون رو بیان فرمودن، در حوزه سیاست نظریه حکومت دموکراتیک دینی رو داره. جناب آقای مجتهد شبستری نظریه دموکراسی رو داره و مرحوم علامه طباطبایی نظریه حکومت انسانی رو داره. به نظرم وقتی که صحبت میشه از وقت در اندیشه سیاسی و مثلا شاخصهاش این سه نفر، از باب اینکه میخوام بحث رو بتونم جمع جور کنم رو این سه نفر فقط چیز میکنم به اصطلاح اختصار میکنم. علالغت باید بگیم که این تبیین، یعنی تبیین دکتر سروش، کجاها خودش رو مثلا در نظری دموکراتیک دینی نشون میده، کجاها حرف آقای شبستری در نظریه مردم سالاری او نشون میده و حرف علامه و تبیین علامه از رای کجا خودش در حکومت انسانی او نشون میده. خب شما ممکنه این که میگم که این وقتیست که پس با این پیش فرض باشه که ادعای ما این باشه که ور تأثیر داره در اندیشه سیاسی. این نکته رو بیشتر توضیح نمیدم چون مربوط میشه به مدعای دوم من. خلاصه اگر بخوام اصلا با این توضیحات، مدعای اول من این شد که این موضوع با محتوای بحث نخورد. درست است در فرمایشات آقای دکتر این بود که به اصطلاح هدف از تبیین به اصطلاح نظریه آقای سروش و تأسیس فکر جدیده، یا آقای دکتر شبستری وقتی که صحبت از وحی میکنن در واقع میخواهن عدم اعتبار فقه سنتی رو به اصطلاح نشون بدن، به یک قرائت جدیدی از فقه رای بدن. این هاست که برای ما مهمه که شما توضیح بدید که این تأسیس چجوری ارتباط پیدا میکنه با اون وحی از دیده آقای سروش، از دیده آقای شبستری و یا در مورد علامه طباطبایی هست که حکومت انسانی رو شما مطرح میکنن. این حکومت انسانی چجوری با وحی، با اون تبیین که خودشون دارن ارتباط برقرار میکنه. و این بسیار در فرمایشات آقای دکتر بیشتر به عنوان یک حاشیه اومد و رفت و بیشتر بحث بر روی خود تبیین نبوت و وحی ببخشید در وحی چیز شد بسنده شد. بنابراین بیشتر از این که عنوان بحث وحی در اندیشه سیاسی ایران معاصر باشه، وحی در الهیات ایران معاصر بود. این ادعای اول. ادعای دوم من که در واقع گام دوم حرف قدیمه، ادعای قدیمه این است که اساساً در این کرسی مدعا و ایده اصلی اول مشخص نشد چیست. ما در اینجا یک ایده دکتر سروش رو مطرح کردیم، یک دکتر انفته دکتر شبستری رو و علامه طباطبایی. در ضمن اینها ایده های افرادی مثل متفکرین مثل آیه بازرگان، مثل آیه مثلا مطهری و آیه جوادی آنوری هم ذکر شد. میدونی که وقتی که صحبت از کرسی ترویجی میشه علال قاعده این است که اول صریحا گفته بشه که مدعای من چیه. این که من گفتم نسبتی بین ظاهر اندیشه سیاسی خیلی جمله تو عنوان خوابیده، اما دقیقا نمیدونم این دوتا چه نسبتی است. آیا میخواید بگید که وحی علت است برای اندیشه سیاسی اینها، یعنی اون قرائت از وحی، یا اینکه نه یه رابطه دیگه میخواید بین این دوتا مقوله برقرار کنید؟ این برمیگرده به مدعای صاحب کرسی که این مدعا ارائه نشد. فقط در این کرسی ما 4 تا یا 3 تا به اصطلاح ایده و تبیین از وحی در کنار هم شنیدیم، بدون این که بخواییم حتی مثلا اگه نقدشون رو هم کنیم، چون علاقاده اینجوری میشه من میگم مدعای من اینه، علیفه برای این مدعای من مثلا 3 تا دلیل علف و بیم و جیم رو دارم و بر اساس این مدعا مثلا نظریه های دکتر سروش اینجوری نقد میشه، بر اساس مثلا همین مدعام نظریه دکتر مشتری چلستری این شکلی نقد میشه. بعد برای ما مهم باشن این است که بگیم این نقدها چجوری، این نقدها چجوری خودشون رو در حوزه اندیشه سیاسی اینها نشون میده. یعنی شما میاد از طریق نقد بحث آقای سروش یا تبیین آقای شبستری از بعد نظریه دموکراسی مشتری چبستری یا نظریه دموکراسی دینی سروش رو نقد میکنید، یا مثلا حکومت انسانی های علامه رو نقد قبول میکنید. همانطوری که فقدان همین به اصطلاح دیدگاه و مدعا باعث شد که این نظریه چهارمی که تحت عنوان آینی دیگه بحث شد نسبتش با دیدگاه های آقای آملی علامه طباطبایی و آقای مطهری مشخص نشد که این دیدگاه آینی دیگه بحث چون بحث آینی دیگه بحث اما توی خودتون رو فرمودید این که وقت تمثیل شده است به آینه یا تمثیل شده است به عکس سابقه داره در فلسفه ما. این که بگید که من نظریه آینه‌ای رو دارم به عنوان نظریه در عرض نظریه های طباطبایی و آقای آملی مطرح میکنم نشون نمیده که چه تمایزی بین این نظریه و اوست و مهمتر از این که نظریه آینه‌ای و کدامین نظریه سیاسی رو حمایت میکنه و چه مثلا تفاوتی به عنوان مثال این نظریه آینه‌ای و وقتی به نظریه سیاسی اشراف میشه با نظریه حکومت انسانی مثلا عرض میکنم علامه طباطبایی پیدا میکنه. خلاصه بخوام جمع کنم مدعای دوم من این است که این کرسی فاقد دیدگاه بود. چون فاقد دیدگاه بود هر چینش استدلال و نتیجه گیری ها هم فاقد اونقدر کلیست که نمیشه در موردش نه به شکل اثبات بردش که نه قضاوت ارزه بکن. این دو نقطه مدعای سوم من که باز یکم پایین تر میان و فعلا چشم پوشی میکنم از این که این مدعا مدعایی نبود که رابطه بین وحیانیش سیاسی رو چون اصلا مدعایی مطرح نشده که بین برسه اینه که در گزارش یعنی من چون نمیدونیم که دکتر در نوشتار قبلیشون یا در ذهن شدیدشون چه چیزی است. اما اون چیزی که در این کرسی میشنویم مورد قضاوت قرار میدیم. در این کرسی آنچه که شنیده شد رابطه بین این نظریه ها با هم مشخص نشد. فعل جمله میدونیم که رابطه عموم منبج بین این نظریه ها وجود داره. آقای سروش که وقتی که وحی رو با شاخص رؤیا ارتباط میده این رو میدونه که بهره از واقعیت تو همه نظریه ها داره. در نظریه های علامه طباطبایی هم هست که و همینطور احتمال توی نظریه که شما به اسم آینه وحی فرمودید در نظریه جاودی هم هست که وحی اقسام مختلفی داره. علامه طباطبایی در جای ارمیزان صحبت که میکنن از وحی از انواع وحی و یا از انواع پیامبران بر اساس نوع تلقی وحی دارن که یکی از این تلقی ها تلقی با خواب. یعنی بالاخره توی نظریه علامه طباطبایی در نظریه علامه جوادی آملی هم به نظری ارتباط ما یک شیوهی بین رابطه بین خواب و بین وحی ارائه شده. خب این هم در این رابطه به یه شکل دیگه در بحث دکتر سروش هست. اولا اینکه این دوتا رابطه ها چه فرقی با هم دارن و ثانیا اینکه تأثیر این نوع رابطه در نقد مثلا تأثیر رابطه‌ای که از فرمایشات علامه طباطبایی از فرمایش علامه جوادی آملی از نظریه آینگی فهمیده میشه چه جور تأثیر میذاره در نقد نظریه دموکراتیک دینی دکتر سروش و یا مثلا نظریه سیاسی که از دل این درمیاد چه نسبتی با نظریه حکومت دموکراتیک دکتر سروش میتونه پیدا کنه. به همین طرح این مسئله در مورد نظریه دکتر شبستری هم فکر میکنم جاری. بنابراین سومین ادعای بنده اینه که به علت اینکه یک موضوع مشخص نبود، دو به علت این که به طور سریع مدعا مشخص نیست ما نمیتوانیم ارتباط بین این نظریه ها رو به درستی و دقیق مشخص کنیم تا بتوانیم بر اساس این ارتباط معیارهای نقد واحدی وقتی که این چهار پنج نظریه رو به شکل مقایسه‌ای با هم مقایسه میکنیم داشته باشیم. و معمولا در این بحث‌ها وقتی اینجور شکلی انجام میگیره نوع بحث‌ها دچار مغالطات لفظی میشه. یعنی هممون میگیم که مثلا ما از وحی صحبت میکنیم اما مرادات مختلفی از وحی و تصورات مختلفی از وحی میتونیم داشته باشیم. من بحثم رو فکر میکنم بیشتر از این، یعنی کلیات بحث اگه این ستا مدعای من بتونم، یعنی تونسته باشم توی این مدت بیانش کرده باشم و اگر مدعیات من درست باشه فکر میکنم که نیازی به بحث های جزئی فرق نباشد. من از سیستر رای دکتر تشکر میکنم و همواره از نوشتهشون لذت بردم و خواهم باشم.
من کاغذ من کنم که مطلب جزی کنم بفرمایید که من دهه بیشتری بود
بماند چون من یه چیزه اینجا نوشتم زیادم هست با هم اگه خواستی داد با هم سرش میکنم.
شکر میکنیم از نقد آلمانی جناب استاد دکتر پزشکی. در این فرصت از پاسخ استاد
اساتیدی دیگه شاید با هم سرش
حالا از جناب دکتر شیخ حسینی دکتر فلاح جناب دکتر شریف سلام علیکم. اگر نکاتی دارید ما استفاده میکنی از مباحثتون.
شوردم که شما یه صورتبندی آما کلی از کسانی که یه اندیشورزی در حوزه وحی داشتن ارائه کردید. تقریبا 20 چون کردید در روز مبنای شما برای ابراز همدلی با بعضی ها و مثلا یه خود قادرانی با بعضی های دیگر رو متوجه نشد. شما بچه قادران تکیه کردید که بعضی ها رو همدلانه بعضی ها رو غیر همدلانه دارید مثلا مورد ارزی بکنید. این نکته اول که دوم در اون نظریه اخیر آینگی که اعلام کننده شرزیخانی هستی فرمودید که در واقع کلیاتی است که پیامبر در اون دوران اساس شرایط در واقع حالتن اگر امروز پیامبر بود و قرآن نازل میشد بر اساس شرایط امروز در واقع و مقتضیات امروز لذا ما باید بر اساس شرایط خودمون یه بازخوانی از قرآن داشته باشیم. ما میگیم سازوکار چیه؟ حالا که پیامبر نیست آیا مراجعه ما را هم که بر اساس مقتضیات متوجه بشیم سازوکار رو اگر بدید
آقای دکتر فلاح. آقای شریف هم دارم فهمیدم مطلبی ندارن دیگه استفاده میکنی از مباحث از فرمی.
اعوذ بالله من شیطان رجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید آقای دکتر پزشکی عزیز مطالب خیلی خوب و ارزشمندی گفتن و من خوبی استفاده کردم که عنوان کرسی با محتوا ناهمخوان هست، اینکه مسئله وحی از مسائل کدام یک از اون هست. میگه ببینید چند پاسخ من میتونم عرض کنم. یکی اینکه ما چه بخوایم چه نخوایم الان در مرکز مباحث سیاسی حالا داخل خارج از بیشتر خارج و فضای مجازی موضوع وحی قرار داره و من الان نخواستم اسامی رو ببرم چون یه تبعاتی شاید داشته باشه، عده زیادی از دوستان ملی مذهبی و روشنفکر مذهبی و نواندیش دینی و هر چی شما میفرمایید و حتی از این طرف هم اصولگرایان و اینا همه داخل این بحث هستن و این همه آدم که داخل این بحث هست اینها خودشون گاه تصریح میکنن یا معمولا تصریح میکنن که به جهت ابعاد سیاسی این بحث هست که وارد این بحث شدن. پس ما چی بخواییم چه نخواهیم، اصلا این بحث یک ماهیت سیاسی پیدا کرده و این ماهیت سیاسیش رو ما به هیچ وجه نمیتونیم انکار بکنیم. این یه مسئله. مسئله دیگه این است که ممکنه ما با هم دیگه تفاهم داشته باشیم که مسئله و ممکنه بالاصاله این رو موضوعی در فلسفه نظری بدانیم، اما آیا غیر از این هست که همین آقای فارابی به عنوان بنیانگذار فلسفه سیاسی اسلام جلوی روی ما هست دیگه. ایشون تا اونجایی که من پیدا کردم و گشتم فقط در آثار فلسفه سیاسی خودش متعرض وحی میشه و نه در آثار فلسفه نظری خودش، و محوری در حداقل محوری چند تا کتاب ایشون در فلسفه سیاسی همین بحث وحی هست. خب اگر این یک موضوعی است که فقط مربوط به فلسفه نظری است و مربوط به فعل باری تعالی هست، ایشون چرا آمدن المله رو بر همین مبنا قرار دادن، مبادی آرا رو بر همین مبنا قرار دادن و آثار دیگره؟ یعنی فهمی که فیلسوفان سیاسی گذشته ما داشتن این بوده که این بحث یک بحث مهم و مرکزی در فلسفه سیاسی هست، و فهمی هم که الان دارن کسانی که این بحث رو مطرح کردن اینه که این موضوع تعیین کنندهی در مسائل سیاسی کشور است. علاوه بر این تقریبا هر کسی که آمده و در رابطه با تاریخ فلسفه اسلامی و یا تاریخ فلسفه سیاسی اسلامی کتاب نوشته یا مقاله نوشته، حالا هر کسی که بوده، نمون کریگ بوده، اون آقای روزنتال بوده، اشتراس بوده، دیگران بوده، هر کی که کتاب نوشته، اثر نوشته، پژوهشی انجام داده، گفته آن موضوع اصلی فلسفه اسلامی، فلسفه سیاسی اسلامی رابطه وحی و عقل هست، رابطه دین و عقل هست و علوم هست. همه این رو مطرح کردن. خب این چیزی که واقعیتی که فعلا جلوی چشم ما هست، ما اینو که نمیتونیم انکار بکنیم. و اما توجه دارید که ما یه وقتی هست که میگیم که حکمت عملی صرفاً میخواد در رابطه با هستی‌های مقدور بحث بکنه، در حالی که لزوماً اینطور نیست. حکمت عملی میتواند به هستی‌های نامقدور هم بپردازه. مثلا ما در یک وضعیت جغرافیایی خاصی قرار داریم، در یک وضعیت حالا به قول شما ژئوپلیتیک خاصی قرار داریم، آیا حکمت عملی به این نمیپردازه که الان شما که در اینجا هستی، میدونم وضعیت معادن شما اینطوری هست، وضعیت مالی شما اینطوری هست، وضعیت منابع طبیعی شما اینطوری هست، چه برنامه سیاسی باید داشته باشید، چه رفتاری باید داشته باشید؟ این که از ابتدایات است که اینها همه میتوانند مورد بحث واقع بشن در حکمت عملی، در نظریه هنجاری، و الان واقع هم شدن. خب این یک مثال. مسئله بعد افتر فرماشات آقای دکتر پزشکی فرماشات دقیقی بوده، بریم در راستای این که همین فرماشاتیشون رو توضیح بدیم صحبت میکنیم. ببینید این جاد این که ادعای اصلی چی بوده اینجا گفته شده، حالا شاید من در بیان خودم نگفتم که هم این مسئله رو ما باش روبرو هستیم به یک زبان دیگر که اسلام یک دین وحیانیست و ما بدون داشتن نظریه وحی نمیتوانیم اسلام را فهم بکنیم و مطالب و احکام اسلام را و فهم بکنیم. حالا گذشته از اینکه خود قرآن کریم و خود امامان معصوم ما رو به این بحث ارجاع دادن، علاوه بر این ما میبینیم که آقا بالاخره این مسئله وحی هم از جهت اثری که داره در بحث مسائل سیاسی حالا جاری کشور یا حتی از سالهای گذشته تا کنون، و هم از جهت اثری که داره نسبت به بحث ثابت و متغیر از تاریخ مستحضر هستید. که بعضی از آقایانی که تخصصشون در بحث سکولاریزاسیون و مدرنیزاسیون و اینا هست، اینا اصلا صریحا گفتن دیگه، گفتن آقا مسئله اصلی ما در اسلام، در جمهوری اسلامی، مسئله ثابت و متغیر است. یعنی شما به یک وحی ثابتی قائل هستید در حالی که ما مسائل متغیری داریم. این رابطه باید حل بشه و همینطور دیگه دیگرانی که در این باره صحبت کردن. به نظر میرسه که بیشتر از اون مقداری هم که لازم بوده شاید ما آمدیم و در رابطه با این مدعا رو توضیح دادیم به پرورش دادیم. من یادآوری بکنم، من و آقای دکتر پزشکی مربوط به نسل قدیم هستیم و ظاهران آقای دکتر پزشکی مربوط به یه دست قدیمی تر هستن و ریش سفید ما هستن و واجب الاحترام ما هستن. بله، اون نظریه دموکراتیک دینی امثال اینا همه باد هوا شد. یعنی الان مثلا شما با آقای سروش صحبت بکنید، ایشون هیچ وقت بحث نظریه دموکراتیک دینی رو مثلا نمی کنه، بلکه اصلا نظریات جدید ایشون دیگه اصلا دیگه جایی برای دین در هیچ جا قرار نمیده. نهایت این که شما در اون زندگی خصوصی خودتون، حالا میخواید مثلا مدیتیشن بفرمایید، اگه میخواید مثلا نمازی بخوانید، روزه‌ای بگیرید، یعنی این جایی که ایشون قرار میده این هست، علاوه بر اون بحث‌های دین و قدرت و اینا رو که شما ملاحظه فرمودید. یعنی اصلا ما نمیتونیم بگیم نظریه سیاسی ایشون الان مسئله حکومت دموکراتیک دینی هست. و بعد نظریه آقای مشتری شبستری هم ببینید، همین رو من میخوام عرض بکنم که اصلا به یک ابعاد عجیب و غریبی رسیده این نظریه پردازی ها، حالا به جهات مختلف، هم این اوضاع جمهوری اسلامی، اوضاع اقتصادی، اوضاع سیاسی، اوضاع فرهنگی، همه اینا، اوضاع جهانی، اینا مؤثر بوده. بعد نظریه پردازی های اینا، روش هایی که اینا در بحثشون اتخاذ کردن، اینا همه مؤثر بوده در اینا. ما اینا هیچ اینطور نیست که بگیم ما اینا رو بزنیم پای دیوار و همه تقصیرات هم با اینا هست، اینا رو ما مقصر 100% میدیم. یعنی تحول عجیبی در نظریه پردازی اینا رخ داده و این تحول عجیب به یک نتایج بسیار سنگینی کشیده شده. شما دیگه بهتر از من اطلاع دارید که اخیراً یکی از همین دوستان این آیان اظهار کرده که من اعلام میکنم که برخی از اینا اصلا از اسلام دیگه خارج شده. سریعا گفتن دیگه، بعد رو همینم چقدر دعوا شده فلان شده. این پس نظریه سیاسی ها خیلی تغییر کرده و خیلی الان متحول شده. و هم امیدیم
دقیقا همین تحول هست و موضوع هست. خیلی تحول هست چی هست؟ من توضیح بگیم که چی هست این تحول از دموکراسی که دینی به بعدی چی هست؟
بله،
صحبه هم دقیقا موضوع همینه که خودم دقیق فهمم.
آیه دکتر فرما شما از متین هست، الهام بخش هست، من با آن استفاده میدارم میکنم. ببینید ما اومدیم بیشتر، من فکر کردم اون مبانی از نظر ما، ببینید من الان نام بردن بعضی از افرادم صحیح نیست، بلکه از اساتید برجسته فلسفه و عرفان در حوزه من با اینا صحبت کردم، گفتم آقای سوش هم نمیگه که ابن عربی میگه، یعنی یه مقاله خونده یا چند تا جمله آقای سروش رو دیده فکر کرده این همون حرفای ابن عربی است. گذشته از اینکه خود حضرت علی هم میدونید در این مقالاتی که ایشون نوشته مثلا در رابطه همین رویا هر وقت به یه طرف رفته و یه وقت صحبت خواب، یه وقت رویایی است که در بیداری مثلا انسان میبینه، انواع تفاسیر و تعابیر ایشون کرده. و بعد فرمایش شما بسیار فرمایش مهمی بود، اون مثلا خیلی ارزشمند بود و من باید حتما به این میپرداختم و اینکه این نفر داختم مثلا اشتباه کردم و حضرت علی درست
میگه.
من دارم غلیظش رو میگم. غلیظش اینه که بابا اصلا میگه فارابی نگفته که مثلا پیامبر بعضی مطالب رو در خواب میگیره. میگه تمام علمای ما اینو نگفتن. چرا گفتن؟ اما فرق از زمین تا آسمان است. چطور فرق از زمین تا آسمان است؟ اینه که مثلا فارابی گفته این پیامبران به تناسب اون جایگاهی دارن که دارن، اون موقعیتی که دارن و بعضی مطالب رو در خواب میگیرم، بعضی‌ها رو در بیداری، بعضی‌ها رو به صورت کلیات میگیرم، بعضی‌ها رو به صورت جزئیات. یعنی هیچ اندیشمندی رو من در جهان اسلام نمیشناسم، در سنت فلسفه اسلامی یا سنت فلسفه سیاسی اسلامی، و اگر رو آن کسی میشناسه معرفی بکنه که بگه که آقا پیامبران فقط حقایق رو در خواب میگیرن، یه همچین چیزی اصلا تا الان گفته نشده. و بعد بر فرض هم اگر یه کسی پیدا شده باشه که گفته باشه پیامبران حقایق رو در خواب میگیرن، دیگه نمیگه که آقا این میاد و اون خواب خودش رو درش تصرف میکنه و اون رو به یک نحو دیگری ارائه میکنه. و بعد بازم هیچ کس نگفته که اون خوابی که پیامبر دیده خودش رو دیده، اجزای شخصیت خودش رو دیده و تفسیر خودش رو دیده. یعنی لازمه فرمایش آیه سروش اینه که مثلا جنگ بدری که در قرآن ازش صحبت شده اصلا در تاریخ معلوم نیست وجود داشته باشه، جنگ احدی که در قرآن گفته باشه معلوم نیست در تاریخ وجود داشته باشه و الی آخر. یعنی به این وضعی که ایشون بیان کردن هیچ اندیشمندی بیان نکرده و اینم لازم بود البته توضیح داده بشه. و توضیح حالا بنده کوتاهی کردم، فرمایش شما هم فرمایش درست و صحیحی هست به نظر میرسه. خود من اینطوری فکر میکنم، فکر میکنم این بنده های خدا به خاطر اون روش هایی که برگزیدن، این روش ها اینا رو به اینجا کشان. حالا نمیخوایم بگیم که مثلا مسائل دیگری هم، اون مسائل دیگری که حتما بوده، مسائل سیاسی اجتماعی، الان مثلا بعضی از اون مسائلی که برای بعضی پیش آمده مثلا برای مثلا فرض کنید همین افراد دیگر هم پیش می آمد، معلوم نبود اینا کارشون به کجا ختم بشه و اونها هم سری جاش هست. من هیچ به هیچ وجه اونها رو انکار نمی کنم، اونها رو تایید هم نمی کنم که شما صحیح بود که یک چنین رفتاری مثلا نسبت به بنده خدا انجام بدید، بلکه همونطور که آقای مطهری هم ایشون فرمودن، من طرفدار تزه آقای مطهری هستم، آقای مطهری گفت آقا یک مارکسیستی که واقعا مارکسیست باشه، نه اینکه ادای مارکسیست ها رو داره، واقعا مارکسیست باشه، ما این رو پیدا بکنیم بیاد در این حوزه علمیه قم ما برش کرسی بذاریم، بعد سهم امام از سهم امام هم بهش بدیم که این برای ما مارکسیزم رو تدریس بکنه. خب ما آقا واقعا این تز رو جلو رفتیم. یا حتی همین کسانی که همین رفقای خودمان بودن، همین طلبه بودن، آخون بودن، سوابق چطوری هم داشتن، اینها رو هم ما بنابراین گذاشتیم که اینها رو هم حذف بکنیم. خب این رفتار ما رفتار اشتباهی بود و تبعات سنگینی هم داشته که الان این ما تبعات سنگین رو برو هستیم دیگه. شما اون چیزی که من نخواستم اینجا دلم نیامد بگم، شما یادتونه یکی از این آیان نوشت که اصلا دیگه برای من ثابت نیست که شخصی به نام محمد وجود داشته باشه و این قرآن اصلا کلام یک شخصی به نام محمد بوده باشه، همینطور چیزهای دیگری که مثلا در همین زمینه گفتن. یعنی ما اینا رو هل دادیم به یک طرف دیگه، و حالا دیگه ما از اون طرف کنگره میزنیم که مثلا در جهان یه دو سه نفر متمایل به اسلام شدن، از این طرف کسانی که مسلمان هستن، مسلمان زاده هستن، سوابقشون هم روشن هست، اینا رو هل میدیم که مثلا از اسلام خارج بکنیم، کار ما هم نسبت به اینها نادرست بوده و غلط بوده. خب اینم از این طرف. حالا ارتباط بین نظریه ها، ببین این نظریه ها، من خواستم بگم که اینا ببین از نظر تاریخی اینطوری اظهار شدن و در مقابل اون شرایط اجتماعی هم اظهار شدن. خاطر مبارک شما هست آقای امام تقی شریعتی میگه من و چند حدود ما با کسروی در ارتباط بودیم و بعد ما اینجا یه گروج بودیم در مشهد که در مقابل توده‌ای ها، بعد میگه که تا وقتی که این کسروی ادعای پیامبری کرد، بعد ما اونجا به نقد کسروی هم پرداختیم، بعد ازش میپرسم میگم خوب آیان دیگه در مشهد اینا نظرشون چی بود؟ گفت اون آیان دیگه حزب توده مشهد رو تسخیر کرده بود، هنوز از حزب توده خبری نداشتم، تا چی برسه به این که بگن که کسروی مثلا چی داره میگه. یعنی یک وضع عجیبی که ما در زمان گذشته از نظر حساسیت دینی اعتقادی اینها بر ما حاکم بوده، اینها دیگه برای کسانی که با تاریخ سیاسی داره به اندیشه سیاسی ایران آشنا هستن اینا کاملا واضح است و شما اینا رو هم رو هم گفتید و هم تدریس کردید. و بله اینا هر کدوم از این اندیشمندان این مسائل برای اینا مطرح شد در جنبه های سیاسی، در جنبه های اندیشه‌ای، فکری، اعتقادی، دینی اینها، و بعد اونطور که من میبینم همه اینا یه التفاتی داشتن که این قضایا یک ارتباطی به مسئله احکام و فقه پیدا میکنه. آیه جوادی عاملی به من نمونهش در اون عرفانی ترید بقاله‌ای که شد در رابطه با وحی و نبوت نوشته، شما ببینید به مثلا چه جاهایی رسیده که این حالا بالاخره چطوری در اون اظهارات پیامبر این تبیینی که ما از وحی میکنیم الان چطوری این خودش رو در مثلا قرآن کریم نشون میده و الی آخر، که الان دیگه توضیحش زیاد لطفی نداره. ببینید فرمایش آقای دکتر شیخ حسینی عزیز که مبنای همدلی با بعضی و با گرایی با بعضی دیگر چی بوده؟ حقیقتش این که این نه اینکه حالا بنده بخوام بگم، این واضح و روشن و آشکار هست. و آقای دکتر حقیقت عزیز ظاهرا همینجا نشسته بودن و ایشون فرمودن که همین حرفایی که شما دارید میزنید در رابطه با اینکه وحی از مقام عقل و یا از مرتبه عقل بر قلب مبارک پیامبر نازل شد، خود آقای سروش هم همین رو میگه. من خدمت ایشون عرض کردم، گفتم آقای دکتر حقیقت اصلا امکان نداره آقای دکتر سروش این رو بگه. چرا؟ باید این کنیم به جهان شناسی که ما قائل هستیم، به مراتب جهان ایشون قائل نیست. یعنی نمیگه که ما یک عالم مثلا عقل یا فوق عقلی داریم، بعد عالم مثالی داریم، بعد این عالم خودمون رو داریم. حتی ایشون نمیتونه ارتباط بین عالم مثال و عالم ماده برقرار بکنه. اصلا عالم مثال گذشته از عالم عقل که اصلا ازش صحبت نمی کنه. این عالم مثال هم مفقود الاثره در صحبت های ایشون. حتی ایشون یک بار در اون مناظری که با آقای عبدالعلی بازرگان داشتن در بی بی سی، در اونجا گفت که من دارم همون مسئول معلقه سهروردی رو میگم. بعدها متوجه شد که چه اشتباه بزرگی کرده، چه دستگلی باب داده، چون که اصلا این مسئول معلقه کجا جا میگیره در جهانشان؟ در متافیزیک شما، در هیچ جایی متافیزیکیشون جا نمیگیره. گفت این رو من نگفتم، دیگران گفتن، در حالی که بالاخره هم نوارش موجوده، هم شاگردان ایشون بهش گفتن این عالم مسئول معلقه که تو میگی، خب حالا توضیح بده ببینم این علم تر کیف فعل ربک به اصحاب الفیل، این در عالم مسئول معلقه مثلا این چی میشه الی آخر، که ایشون رو دچار یک سری پرسشایی کردن. ایشون در نهایت این عالم مسئول معلقه رو از خودش نفی کرده. خب این از این مهم عرض بکنم که خب موضعی که مثلا ماها داریم، بنده دارم، همون موضعی این است که فیلسوفان مسلمان و سنت فلسفه سیاسی اسلامی دارد و میگوید که ما حداقل سه عالم را میشناسیم، یکی عالم حس و ماده، یکی عالم مثال و صورت بدون ماده، و یکی عالم بی صورتی. و این سه تا عالم در نزد آقای سروش و یا اصلا آقای مشتشبسی که اصلا اسمی نمیبره از این عوالم، اینا رو اشاراتی میکنه که آقای جوادی عاملی اینطوری گفته، نمیدونم علامه طباطبایی اینطوری گفته، آقای منتظری اینطوری جواب منو داده، ولی هیچ به این که این عوالم چگونه هستند و مباحث فلسفی هم مربوطه چگونه هست و اینا یا نمیپردازه یا کلن اینها رو رد میکنه و اظهار چیز نمی. مبنای ورود و خروج اینها متفاوت است. البته به این معنا نیست که تمام عزیزانی که در این گفتمان هستن، این گفتمان سنت فلسفه سیاسی اسلامی، بگیم ما همه یه چیزی گفتن یا میشه حرف همه رو تایید کرد. و هر کدوم از اینا هم من یه مدار اونجا صریح نگفتم، اما انتقاداتی به این عزیزان و بزرگان وارد هست که مدار مناسب نبود که صریحا گفته بشه. و یه چیزی نوشتم آیه فکر کنم که پزشکی کنارش نوشتن که آقا تو چرا اینجا انتقاد کردی از فلان عالم برجسته، ما اونو تغییرش دادیم. بعد آقای دکتر شریف لکزایی نوشتن شما چرا از این آقا انتقاد نکردی؟ انتقاد بکنی یا انتقاد نکنی؟ وضع ما بشر تسلیست. یعنی به هر حال هر کدوم از این مطالبی که این بزرگان گفتن قابل تأملات جدی هست. یک بعضیاش رو صریح داریم میگیم، بعضیاش رو صریح نمیگیم، تلویه هم داریم میگیم. اما اون بحثی که اون آقایان دارن، یه مشکل دیگری هم وجود داره. این مشکل با هم این مشکل جدی است و اون است که انسجام درونی نداره. یعنی شما نمونه شمید که آقای مشتری شوسری که شما نکنم شاید نزدیک 20 مقاله ایشون در رابطه با قرائت نبوی از جهان نوشتن و بعد با گفتگوهای متعددی که شده و تحول نظری که پیدا کردن به این امر مثبتی است، البته ایشون این رو تقلیل دادن به یک مقاله یا یک مقاله و نصفی. یعنی معلوم میشه که این انسجام درونی اینجا مفقود بوده که ایشون مثلا یه همچین تغییری در کار ایشون داده شده. در کار آقای سروش هم به شرح ایزن انسجام دیده نمیشه. این در هر جا این الفاظ رو و اصطلاحات رو به یک نحوی استعمال بوده. مسئله اصلی اینه که ما حالا این تعبیر رو اگه مناسب هست بیاریم، این بنده های خدا صحبتشون اینه که این جمهوری اسلامی بره یک حکومت مثلا دموکراتیک حقوق بشری بیاد، حالا برای اینکه یه همچی چیزی بشه ما چی کارهایی رو باید انجام بدیم. یک کاری خوبی که ما میتوانیم انجام بدیم این است که اون ریشه این اسلام و اسلام سیاسی رو این رو مثلا بزنیم و بهش حمله بکنیم. و این بر بعضی از این عزیزان به طور عجیبی این مسئله سیطره پیدا کرده، طوری که عنان اختیار از کف دادن و مطالبی میگن که بعد در جلسات بعدی مطالب جلسات قبلی خودشون رو انکار میکنن. ما به اهداف سیاسی اینا کاری ندارم. از این طرف هم ما متاسفانه اینا سریع به هم بگم، ما نه راه مطهری رو رفتیم، نه راه مثلا علامه طباطبایی رو رفتیم، نه راه آقای جوادی عاملی رو رفتیم، نه راهی که مثلا امام خمینی به ما میگفت رفتیم و معلوم نیست اصلا ما کدوم راه رو رفتیم. یعنی کدوم نظریه پرداز، کدوم صاحب نظر این الان مثلا نظراتش و مطالبش پشتیبان سیاست های کنونی ما هست، این برای من روشن نیست. حالا در عالم ادعا میگه مثلا ولایت فقیه امام خمینی، ولی کسانی که میان خدا رحمت کنه آقای عماد افروغ رو بودن دوستان دیگه در اون جلسه‌ای که بود سمینار سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه، ایشون که با من از آقایان یک سوالی دارم از شما علمای حوزه، این است که بگید که آیا این ولایتی که ما در ولایت فقیه میگیم ولایت باطنی هست یا ولایت حکومتی هست؟ حالا دو تا از اساتید حوزه هم اونجا بودن، یکی میگفت آقا روشنه دیگه این ولایت ولایت باطنی و عرفانی هست، یکی دیگه میگفت آقا روشنه این ولایت ولایت سیاسی و حکومتی هست. و جالب این است که هیچ کدوم متعرض نشدن که امام خمینی در همین البی فرمودن این ولایتی که ما در این راجع به صحبت میکنیم ولایت جعلی وضعی هست و نه اون ولایت حقیقی که اصلا قابل جعل نیست. اصلا به این موضوع اصلا مفقود الاثر بوده. این میخوام بگم حتی به نظرات امام خمینی هم ما توجه لازم رو نداشت. ببینید مسئله واقعا مسئله مهمی رو شما مطرح کردید، اونم این است که مثلا در نظریه آینگی اگر آیه دکتر می فهمانی که مرآت که خود دیگران هم گفتن درسته، خود ایشون توجه دارن که آیه بو علی یک شخص عجیبیست و در هر جا بخشی از نظرات خودش رو اظهار میکنه و نظرات نهایی رو میذاره. شما در سامان باید نگاه بکنید که در مجموعشون چی میخواد بگه. این مرآت رو این بزرگواران فرمودن اما به صورت یک نظریه نفرمودن و به این صورت که امتداد سیاسی و اجتماعی او رو ببینن به این صورت این رو نفرمودن. در این حال الان مسئله اینه که ما اگر میخواییم اون حقایقی رو که پیامبر اظهار فرمودن، یعنی من این توضیح دارم برای اینکه این حقایق هم روشن بشه، یعنی شما میگید که از عوالم الهی ملا صدر اینطوری گفته دیگه، از عالم نمیدارم احدیت واحدیت آمده به عالم عقول، از اونجا آمده مثلا به عالم مثال، بعد از اونجا در مثال نبی، از اونجا مثلا به حواس پیامبر و اینها ناظر شد. یعنی این مطالب جزئی هم که ما در قرآن کریم میبینیم معال اینا حقایق کلیست. حالا شما به تعبیر آیه طباطبایی بگید که توحید در عالی‌ترین مرتبه عدالت مثلا حداقل در مرتبه انسانی. خب حالا ما می‌خوایم همین مطالبه که پیامبر فرمودن همین عدالت رو پیاده بکنیم، چیکار بکنیم برای پیاده کردن عدالت؟ اینجا این یک عرصه فراخی پیدا میشه برای صاحب نظران، نظریه پردازان، برای بویژه فلسفه سیاسی، اندیشمندان مختلف باید بیان اینجا نظر بدن. یه چیزی که شما بگید آه این است و جز این نیست ما اینجا نداریم. همونطور که در فقه هم همین است، در فقه هم میگید همین الفاظی که مثلا از پیامبر آمده، من یادم هست اون مثالش خوب نیست من بگم، مثلا آیه خویی در یک روایتی که اگه شما کنم صحیح السنده ایشون میگن که ها این روایت معلوم است که از معصوم صادر نشده به فلان دلیل. بعد نمیدونم آیه گلپایگانه یکی دیگه از آیون ایشون میگن که این روایت توجه کنید معلومه که از معصوم صادر شده این روایت، یعنی برای هر دو تا معلومه، برای ایشون معلومه که از معصوم صادر نشده، برای اون بزرگان معلومه که از معصوم صادر. یک روایت صحیح سند دیگه داریم که بازم آقای خویی در اینجا میفرمایند اصلا امکان ندارد که این روایت، روایت هم این است که مثلا سلمان گفت که من دیدم که چهره مبارک فاطمه زهرا سلام الله علیها از شدت گرسنگی زرد شده است. آقای خویی فرمودن که چطور ممکنه ایشون چهره فاطمه زهرا سلام الله علیها را دیده باشن؟ اصلا این امکان پذیر نداره نیست، ولو این حالا روایت صحیح سنده ما نمیتونیم به این روایت مثلا استناد بکنیم الی آخر. میخوام عرض بکنم همونطوری هم که همین مباحث رو ما در فقه داریم و به طور جدی هم در فقه بزرگان مثلا در مقابل همدیگه سفارایی علمی کردن، همین در اینجا هم مطرح خواهد شد که آخ والا مثلا ما اگر میخواییم مثلا عدالتی که پیامبر فرمود الان در همین ایران خود میتونیم روی اسلامی خودمون پیاده بکنیم، چی کار باید بکنیم؟ ناگزیر هستیم از نظریه پردازی، از مطالعه، از تحقیق، که مطمئنن در اینجا تمام دانش‌های انسانی، علومی که ما داریم، اینها رو ما باید به خدمت بگیریم و البته خب با تواضع فراوان فلسفه سیاسی هم یه جایگاه تعیین کننده خواهد داشت، به خاطر اینکه ارسطو، هم دلیل که ارسطو گفت که عالی‌ترین دانش دانش سیاسی است، برای اینکه دانش‌های دیگر را سامان می‌دهد و به خدمت می‌گیرد. حالا این چیزی که به ذهن بنده رسیده، اما از فرمایشات شما آقای دکتر پزشکی عزیز و جناب آقای دکتر فلاح و دکتر شریف هم استفاده خواهیم کرد.
تشکر میکنیم، محظوظ شدیم از مباحث ارزشمند علمی اساس و معزز همون کردم. آقای دکتر پزشکی نکته دارید؟
نکته
بنده
خدا زیاد دارید.
من یه
نکته
که
محظوظ
نکته که من فقط یکی از چیزهایی که میشد که فرمودن یه جزئیاتی بدید و دست کار شما معروف شد اینه که دکتر سروش بیانون که مقالی که فرمودید توتی و اثر اصلا میگه من قصدم تبیین توتی و زنبور اثر گفتم آره قصدم تبیین مادی و طبیعی وحی. همین تبیین به اصطلاح طبیعی و مادی در ضمن فرمایشات این مفتای چوستری هم هست، یعنی در واقع یکی از اینجا که را بگید چه مبنای بین این دوتا هست، تحلیل بزرگان و حوزه تحلیل افلاطونی افلاطونیه، تحلیل اون تحلیل مادیه. شما از همین مقایسه این دو به اصطلاح مفتای فلسفی میتونید اصلا نوریز بشید به حوزه و اختلافات در بیاری که اگر بخواهید کجاها با هم مختلف هستن و چه با هم مختلف
هستن. تشکر میکنیم از مبارد سردش نمیتون نکاتی دارید آقای دکتر شیخ حسینی؟ آقای دکتر فرمی خب پایان میبریم جلسه کرسی وحی در اندیشه سیاسی ایران معاصر رو با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی